أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان توسل به ساحت مقدس آقا و مولا و صاحب من حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا. تقاضا می کنم همه عزیزانی که در این مصلای بزرگ شهرستان قائم صدای منو میشنوند و همه بینندگان عزیزی که در سرتاسر ایران اسلامی و خارج از این مرزها زیر آسمان کبود این صدا رو میشنوند، دست به دعا برداریم، برای سلامت وجود نازنین آقامون دعا کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفة الرحمن، السلام علیک و علا آبائک الطیبین الطاهرین و علا امک فاطمه و علا امتک معصومه و علا علی ابن موسی الرضا المرتضا و علا حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام و رحمت الله و برکاته. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، به ویژه ولی نعمتمون علی ابن موسی الرضا سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین و یاران با وفایشون، مادرشون فاطمه زهرا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این منطقه، بیش از 400 شهید شهرستان قاینات و بیش از 2000 شهید استان خراسان جنوبی. به هدیه به یار دیرین امام و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مهدوی کنی، صبح جمعه است، دل و جانتون رو معطر کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. صبح جمعه در محضر کاروان منتظران یار سفر کرده، مجلس نورانی ندبه در این منطقه ولایت مدار قاینات و خراسان جنوبی، اون هم در آستانه ماه محرم، ماه عزای سید و سالار شهیدان، حتماً باید این تذکر به خودم، شما عزیزان و همه اونهایی که این بحث رو دنبال میکنن بدیم با یک سوال: چرا امام زمان سلام الله علیه نمی آید؟ چرا این یار سفر کرده با همه دعاهایی که همه مردم دارند، همه مسلمان ها، مستضعفان عالم، مظلومان عالم دارند، چرا این وجود نازنین نمی آید؟ چرا اون یار سفر کرده و فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیهما ما را همچنان به انتظار گذاشته است. چرا خدای تبارک و تعالی این منتظر را به منتظران نمی رساند؟ شاید بتونیم علتش رو در حادثه عاشورا پیدا بکنیم. حادثه عاشورا یک تذکر بزرگ تاریخ است، یک عبرت بزرگ تاریخ بشریت است. حادثه عاشورا یک تابلوی کاملا شفاف و کاملا مشخص و روشن برای کسانی است که دنبال امام زمان سلام الله علیه می‌گردن. خبر دارید مردم کوفه هم و مردم عراق هم در اون زمان منتظر امام زمانشون به نام حسین ابن علی ابن ابی طالب بودند؟ خبر دارید مردم اون زمان و منتظران دیروز برای امام منتظرشون یعنی امام حسین نامه ها نوشتند؟ حتی جمله ای رو منتظران دیروز گفتن که ما هنوز به امام زمانمون جرأت نکردیم بگیم. مردم منتظر، منتظران دیروز به امام زمانشون گفتن، تو نامه هاشون هست، به امام زمانشون گفتن حسین جان اگر نیایی، به تعبیر ما ظهور نکنی، قیام نکنی، شکایتت را به جدت رسول الله میکنی. میگوییم یا رسول الله ما آماده بودیم برای یاری امام زمانمون، از امام زمانمونم تقاضا کردیم که بیاید ولی او نیامد. خبر دارید؟ خبر دارید امام زمان ابی عبدالله الحسین با این که امام است، علم غیب دارد، علم الهی دارد، ولی به حسب ظاهر با هیئتی از مدینه راه افتاد که این هیئت نشان می‌دهد امام حسین برای جنگ نیامده است. برای چی اومده؟ امام حسین آمده است که دعوت مردم را لبیک بگوید و برای آنها حکومت اسلامی برقرار کند و احکام خدا را اجرا کند. اما این انتظار آخرش به کجا انجامید؟ شماها امروز تو دعای ندبه میخونید این طالبا به دم المقتول به کربلا. مردم خبر دارید انتظار دیروز به کجا انجامید؟ به جایی انجامید که از آب هم مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. به قول امروزیا، به اصطلاح امروزیا، نمیخواد این انتظار مردم دیروز را آسیب شناسی کنیم و ما دوچار اون آسیب ها نشیم. امروز ما به جوانهامون میگیم آی جوانهای عزیز، اگر میخواید تو زندگیتون دچار مشکل نشید، برید اونهایی که زندگیشون سرانجام خوبی نداشته آسیب شناسی کنید. اونایی که طلاق گرفتن، اونایی که به دعوا کشیده شده، برید آسیب شناسی کنید، ببینید خانمها چه اشکالایی داشتن، آقایون چه اشکالی داشتن، دوروریا چه اشکالاتی داشتن که اینجا کشیده شده. امروز تو مسائل اجتماعی میگیم اگر میخواهید موفق بشید، برید ببینید اونایی که موفق نشدن چه اشکالاتی داشتن. اینا رو بهش میگن آسیب شناسی. خیلی ساده دارم میگم. این که اینقدر قرآن سر تا سر قرآن میگه سیرو فی الارض، سیر کنید در زمین، در جای دیگر میفرماید سیر کنید در تاریخ، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. منتظران دیروز دروغ گفتند. منتظران دیروز نمیدونستند شرایط انتظار چیه. منتظران دیروز بعضیاشون، همه رو نمیگم، منتظران دیروز امتحانشون رو رفوزه شدند. بعضی از زرنگاشون هم فکر کردن نه طرف امام حسین باشن نه طرف یزید ابن معاویه، اینا زرنگی کردن، خودشون رو قاطی دعوا نکردن، اینا سرشون کلاه رفت، باختن مردم. امروز هم بعضی از زرنگا میگن ما اصلا نه کاری به جمهوری اسلامی داریم، نه کاری به آمریکا و اسرائیل و انگلیس داریم، ما هم نماز خودمون تو خونه میخونیم، روزمونم میگیریم، اصلا کاری به دعواها نداریم. ما چه کار داریم حمایت از فلسطین بکنیم؟ ما چه کار داریم حمایت از عراق و سوریه و حزب الله لبنان و مردم مظلوم افغانستان و پاکستان و کشمیر و بحرین و یمن و کشورهای اسلامی داشته باشیم؟ به ما چه؟ ما گوشه خونمون نشستیم داریم نماز می نمیخونیم، نه به جریان حسینی زمان کار داریم، نه به جریان یزیدی زمان کار داریم. میخوایم تو خونمون بشینیم کلای خودمون رو بگیریم با نبره. اینها هم دارن به استناد این قصه‌ای که اشاره کردم دارن اشتباه میکنن. یکم ریسترش کنم. یه امر معروف و نهی از منکری میشود، یه اتفاقی تو خیابون میفته، یه روحانی، یه پاسدار، یه خواهر، یه برادر، یه مؤمن، یه مؤمنه تذکر میدهد، مورد ضرب و شتم قرار میگیرد، مردم دارن از کنار این قصه عبور میکنن. همه تون دیدید، منم دیدم، و به جایی که برن جلو کمک کنند به اقامه امر معروف و نهی از منکر کمک کنند، نسبت به جسارت کنندگان به معروف موضع بگیرند، نسبت به اونایی که با جسارت دارن منکر رو انجام میدن موضع بگیرن، میبینیم موبایلشون از جیبشون در آوردن دارن فیلم برداری میکنن، ببینیم که این دعوا با یه خونریزی تموم میشه. یا بعضی های دیگه سرشون میندازن پایین رد میشن. شما فکر میکنید اینا اگه کربلا بودن میرفتن کنمک امام حسین بکنن؟ یا اونجا موبایل درشون میگرفتن بینن چجوری از این صحنه ها میشه فیلم برداری کنن؟ نمیخوام بخش اول عرضم رو زیاد طولانی کنم، میخوام بگم مردم، برای منتظران امام زمان که انشاءالله من و شما هستیم، شما صبح جمعه نشینان، شما ندب خانان جزو بهترین های انشاءالله منتظران هستید. شما اومدید صبح جمعه سر راه یار سفرگرده بنشینید، بگید از کوچه بیا که من افتاده ام به خاک، یبل الحسن. شما ندبه خونه یه احساس دیگری نسبت به امام زمان دارید، ولی باید هممون حواسامون جمع باشه. ما در آستانه ماه محرمیم، تو ماه محرم میگیم مسلمانان حسین یاور ندارد، غریب است و کسی بر سر ندارد. نکنه خدایی نکرده برای امام زمان امروزمونم بعدیا بخونن بگن مسلمانان مهدی یاور ندارد. این آینه کربلا، این تابلوی زیبای کربلا برای تک تک من و شما درسه که فقط یار امام زمان بودن به شور داشتن نیست، حتما باید شعور هم داشته باشیم. شور حسینی قطعا نیاز است. در ماه محرم باید به سر و سینه بزنیم، حتما باید به سر و سینه بزنیم، حتما باید عزاداری کنیم، حتما باید اشک بریزیم، حتما باید دسته های عزاداری و عزاداری سنتی رو احیا بکنیم. ولی یک بخش کاره، هممونم میدونیم شور حسین است چه ها میکند. شور حسین تو قوقا میکنه تو عالم. اون اندیشمند اروپایی میگه شما عاشورای شیعیان رو با امام حسینشون به من بدید، من دنیا رو فتح میکنم. شور حسینی همچی ظرفیتی داره. اما شور حسین یک بخش کاره، حتما باید شعور حسینی هم داشته باشیم، حتما باید از انقلاب امام حسین، از حادثه کربلا و عاشورا درس بگیریم. چرا؟ چون حادثه کربلا و عاشورا امتحان منتظران دیروز بود و ما منتظران امروزیم. حتما منتظران امروز باید از منتظران دیروز درس بگیرند تا تو امتحانشون رفوزه نشند. شما به رفوزه شده های امتحان دیروز لعن میفرستی، میگید اللهم لعنهم جمیعا، خدا لعنتشون کنه، اونایی که حسین را دعوت کردند و یاری نکردند، اونایی که واستادن تماشا کردند و شایعت و بایعت و تابعت علی قتل، اللهم لعنهم جمیعا. و شما درود میفرستید بر اونهایی که حسین را یاری کردن، میگید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میخوام از این بحث یه نتیجه بگیرم. ما باید به حادثه عاشورا چجوری بپردازیم تا منتظر خوبی باشیم؟ سه تا درس از عاشورا باید بگیریم. اونه که کاغذ قلم دارن یادداشت کنن، به ویژه سروران عزیز روحانی خودم، بینندگان عزیز، دلدادگان امام زمان، عاشقان ابی عبدالله حسین. ما طلبه ها میگیم الدرس و حرفون و تکرار و الف. درسمونو که گرفتیم هزار مرتبه باید تکرار کنیم تا تو وجودمون نهادینه بشه. اما گاهی وقتا وقتی درسای حسینی ما تکرار نمیشود، برای خودمون تلقین نمی کنیم، دشمن میاد برای ما تلقین درست میکنه، شیطان میاد برای ما تلقین درست میکنه. به جوونه میگی چرا زنجیر انداختی تو گردنت، یک صلیبم انداختی تو گردنت؟ حاج آقا به من آرامش میده. این تلقین دشمنه، تلقین شیطانه. این به من آرامش میده، این به من اعتماد به نفس میده. میگم این چی داره که میخواد به تو اعتماد نفس بده؟ این اعتماد به نفس از کجا آورده؟ این صلیبه از کجا آورده؟ این نقاشی اعتماد به نفس از کجا آورده؟ آرامش رو از کجا آورده؟ بعد بهش میگم اگه درسای کربلا رو خوب گرفته باشی، بعد میفهمی اعتماد به نفس باید از حسین بگیری. با 72 نفر در مقابل 30,000 نفر پاهاش نلرزید، این اعتماد به نفس میاره یا چیزای دیگه؟ بعد میگه قاسم 13 ساله، شما یه نوجوان 13 ساله رو جلوتون تصویر کنید، میگید قاسم 13 ساله سوار بر اسب شد، پاهاش به رکاب اسب نمیرسید، اینقدر جسش کوچیک بود، اما رفت مقابل دشمن. یه رجزی میخون که همه فکر میکردن یلی اومده به میدان، و واقعا یلی بود. ای اعتماد به نفس میاره یا فلان عکس و فلان نمیدونم پلاک و فلان نقاشی اعتماد به نفس میاره؟ بعد میبینی 36,000 شهید دانش آموز ما از قاسم 13 ساله اعتماد به نفس یاد گرفتن. او چون منبع اعتماد به نفس بوده، چون وصف بوده. خب همه اینا رو گفتم تا این 3 درس عاشورای منتظران رو بیان بکنم. عاشورای حسینی الگوست برای منتظران مهدوی، برای کسانی که میخوان برای امام زمان سلام الله علیه خودشون رو آماده بکنن. ما قرار نیست فقط تو عاشورا گریه کنیم، قرار نیست فقط تو محرم گریه کنیم. عاشورا 3 درس دارد، 3 بعد دارد. 1، درسهای، خوب دقت کنید، عاطفیست. درسهای عاطفیست، میگیم بعد عاطفی عاشورا. درس‌های عاطفی عاشورا چیه؟ همین که به تشنگان کربلا آب ندادن. اینو به هر انسانی بگی اشکش میاد، اشک میریزه. بابا شما وقتی نعوذ بالله ببینید یه حیوانی تشنه، حتی کاری ندارید این حیوان درنده یا اهلی، آب بهش میدید. یه غریبه تشنه آب بهش میدی، چه رسد به این که او انسان تشنه باشد،
او فرزند بهترین انسانهای عالم باشد، او شش ماهه باشد، او از عطش و بیشیری مادر مثل ماهی دهانش را باز و بسته کند. اون عالم سنی در کتابش می نویسد اینها اگر با حسین جنگ داشتن بنی امیه، با این بچه شش ماهه چه گناهی داشت؟ این بعد عاطفی عاشوراست. برای سنگ بخوانید اشک می ریزد، چه برسد برای انسان. حتما باید بعد عاطفی عاشورا برای ما درس آموز باشد. درس آموزش هم فقط گریه نیست. ما وقتی بعد عاطفی عاشورا رو نگاه میکنیم، آب ندادن به طفل شش ماهه، روی خار کشوندن طفل سه ساله، من نمیخوام روزه بخونم ولی شما دوست دارید گریه بکنید، تا زیانه زدن به بچه بی بابا، بریدن سرها، سرها رو نیزه چرخوندن، اینا بعد عاطفی عاشوراست. من بعضی جاها بی مقدمه خط روزه رو خوندم، دیوونه میکنه مردم رو. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. لباسهای بابا رو به بچه یتیم نشون نمیدن، میگن بچه طاقت نداره. سر بابا رو به بچه یتیم میارید؟ اینا بعد عاطفی عاشوراست. در و دیوار رو به گریه میندازه. میخوای کسی که خدایی نکرده اهل شرابخاری بوده گریه نکنه؟ والله شرابخار رو هم به گریه میندازه، والله گناهکار رو هم به گریه میندازه. برای همین میبینید حتی کسانی که تو زندگیشون آلوده به گناهن، پاشون میرسه به خیمه امام حسین، مجلس امام حسین، زانو میزنن، زانو میزنه، عشق میریزه، سینه میزنه، نگاه به قیافش میکنی میگه بابا این که خیلی قیافش به امام حسینی بودن نمیخوره. نه، این بعد عاطفی عاشوراست، قوقا میکنه، کسی کمش نگذاره ها، کمی کسی کم بعد عاطفی نگذاره. آقا دختر اومده بر سر بدن بابا، چادر از سرش میکشن، بعد سکینه صدا میزنه بابا انظر رؤوسنا المکشوفه و امتی المظلومه، بابا نگاه کن چادر از سر دخترت کشیدن. اینا بعد عاطفی عاشوراست. بعد عاطفی عاشورا باید گفته بشود برای منتظران امام زمان سلام الله علیه. امام زمان 1200 سال از حدوداً هر روز دو مرتبه داره برای خودش روزه میخواند بعد عاطفی عاشورا را. السلام علی الخد تریب، السلام علی الشیب الخزیب، سلام بر اون صورت خاک آلوده، سلام بر اون محاصر به خون خضاب شده. اینا بعد عاطفی عاشوراست. منتظران امام زمان در ماه محرم، در ماه صفر، در روزهاتون بعد عاطفی عاشورا رو بگیم، یه درسم بگیریم، یه درسم بگیریم. درس چیه؟ نکنه بیرحم باشی ها، بیرحم یزیدیست، نکنه ظالم باشی، ظالم یزیدیست، نکنه به زن و بچه ظلم کنی، نکنه به زیر دست بیرحمی کنی، نکنه به مستضعفان خانواده و جامعه بیرحمی کنی. آی اونایی که وضع مالیتون خوبه، اگه اسراف کنید به تجمل بپردازید، به اطراف شما، در اقوام شما، در همسایگان شما، در شهر شما کسی باشه برای جهیزیه دخترش مونده باشه، بیرحمیه. تو روزه خوندی برای امام حسین، تو گریه کردی برای امام حسین، نکنه بیرحمی کنی ها، نکنه بر بیرحمی های تکفیری ها، داعشی ها، صهیونیست ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، نکنه بر بیرحمی های اینها چشمتو بپوشانی ها، اینا همشون یزیدان زمانن ها. نکنه بر ظلمی که داره به مظلومان عالم میشه چشمتو بپوشانی، ای بعد عاطفی عاشوراست. ما فقط نیامدیم روز عاشورا بگیم قربون لبهای تشنه ابی عبدالله حسین، اومدیم اینو بگیم و بر همه تشنگان عالم اشک بریزیم. این بعد عاطفی عاشوراست، این بعد درسی که باید از ابعاد عاطفی عاشورا بگیریم. دو، بعد حماسی عاشورا. بعد حماسی عاشورا چیه؟ شجاعت، نترسی در برابر دشمن. یه بچه 13 ساله میاد خودشو معرفی میکند، من پسر حسن ابن علی ابن ابی طالبم. علی اکبر بیاد خودشو معرفی میکنه. حتی خبر دارید 6 ماه علی اصغرم خودشو معرفی کرده با زبان بی زبانی؟ میدونید آخرین یار امام حسین ابوالفضل العباس به شهادت که میرسه، این بعد حماسی عاشوراست، به شهادت که میرسه امام حسین تکیه به نیزه خلیبی میزنه، فداش بشم. همین که فریاد میزنه هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، یا هست یا به عنوان استحسان میگم. دیدن گهواره علی اصغر داره تکان میخوره، برای چی داره تکان میخوره؟ همه ناله زدن. یعنی بابا هنوز یه سرباز 6 ماهه داری. بعد حماسی یعنی این که در جبهه حق هم پیرمرد 90 ساله در مقابل دشمن پایش نمیلرزد، هم نوجوان 13 ساله، هم طفل 6 ماهه، هم مادر وهب هم پاش نلرزید وقتی سر وهب رو انداختن جلوش، بچه تو فرستادی به یاری حسین، اینم سر بچه تو بگیر، سر بچه رو برمیداره با تمام شجاعت صلابت میزنه به سینه دشمن، پرس میکنه تو میدان، میگه هدیه‌ای که در راه حسین دادم پس نمیگیرم. خود مادر هم شهید میشود. این بعد حماسی عاشوراست. بعد حماسی عاشورا یعنی ما از تحریم نظامی نمیترسیم، از تحریم اقتصادی نمیترسیم، از تحریم سیاسی نمیترسیم. بعد حماسی عاشورا فقط مال مسئولین نیست، مال همه مردم هم هست. امروز یزید زمان آمریکا و اسرائیل است. مسئولین از نعره کشی های آمریکا و اسرائیل، از یاوه‌گویی هاشون، از عربده کشیده هاشون نترسید. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خوب دقت کنید، بعد حماسی عاشورا یعنی 3 کلمه. اگر با ولایت باشیم 1.72 یار امام حسین و تعدادی زن و بچه، محورشون ولایت ابی عبدالله بود. امام حسین شهید شد، محور شد ولایت علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین. اگر محور ولایت باشد 1، همه با هم متحد باشند 2، و از دشمن نترسند 3، تکیه بر خدا بکنند 4، هیچ وقت شکست نخواهند خورد. این بعد حماسی عاشوراست. این قصه مخصوص جنگ بدر و احد رسول الله نیست، مخصوص جنگ جمل و صفین امیر المؤمنین نیست، مخصوص جنگ 8 ساله ما نیست. امروز هم تو جنگی که دشمن برای قصه ازدواج رو انداخته مردم، امروز دشمن داره با تأخیر ازدواج با ما می جنگه، چون وقتی ازدواج عقب بیفته فساد زیاد میشه، جوانهای ما یکم بی ارزه میشن، توقعشون بالا میره، قدرت و کاراییشون پایین میاد. اینا جنگ فرهنگی دشمنه. امروز قصه تکثیر نسل و تهدید نسل یک جنگه. اونا میگن بچه کمتر، ما میگیم فرزند بیشتر. یک جنگی داریم با دشمن میکنیم. امروز بحث اقتصاد مقاومتی یک میدان نبرده. امروز بحث مدیریت جهادی یک میدان نبرده. اگر هممون پشت سر رهبرمون بایستیم 1، متحد باشیم. دعوای شیعه و سنی امروز حرام است. دعواهای سیاسی امروز حرام است. دعواهای قومی امروز حرام است. همه پشت سر رهبر باشیم و از دشمن نترسیم، از تهدیداتش نترسیم و توکل و تکیه بر خدا بکنیم، قطعا پیروزیم. این بعد حماسی عاشوراست. تو بعد حماسی عاشورا فقط قاسم ابن الحسن رجز نمیخواند، زینب کبرا هم رجز میخواند. میدونی چی میگه؟ در مقابل یزید یک زن ظاهرن اسیر، دستاش بسته، سر برادراش تو تنش گذاشته شده، همه این صحنه رو تجسم کنی، میفرماید یا یزید کت کیدک وس اسعیک فوالله لا تمهو ذکرنا. یزید هر کار میخوای بکنی بکن، هر چی تلاش داری بکن، ولی به خدا تو نمیتونی ذکر ما رو محو بکنی. امروز میبینید تو عالم ذکر حسین داره موج میزند، همه میگوین این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. کشور هندوستان شیعه یک اقلیتی هست، اکثریتش نه مسلمانن نه شیعه، ولی روز عاشورا تعطیل میشود. این بعد حماسی کلام زینب است. این بعد حماسی کلام زینب است. اینم درس دوم. درس سوم که میخوام با دقت بیشتری نگاه کنید. پس درس اول این شد درس‌های عاطفی بگیریم از مکتب عاشورا. ظلم نکنیم، بیرحمی نکنیم، بی‌انصافی نکنیم، تو سر ضعیف نزنیم و اگر کسی زد جلوش بیستیم. بعد حماسی عاشورا، پشت سر ولایت باشیم، متحد باشیم، نترسیم، به خدا تکیه کنیم. منتظران امام زمان باید اینجوری باشن. سه، بعد عقلانی عاشورا. این بعد عقلانی عاشورا رو میخوام همه گوش بدن، جوونا بیشتر، جوونا بیشتر. سه تا کلمه تو بعد عقلانی عاشورا میگم. مردم خوب دقت کنید، سه تا کلمه تو بعد عقلانی عاشورا میگم. عاشورا رو بعضیا فکر میکنن با عقل نمیشه توجیه کرد. آقا من از شما خیلی ساده میپرسم، آدم یه جنسی رو میخره، یه جنس قیمتش 10,000 تومنه، این جنس رو بفروشم به 5,000 تومن، همه میگن ضرر کردی، همچه معامله ای بگی نکنی. خیلی ساده میخوام بگم، اما اگه این جنس رو بفروشم به 20,000 تومن، میگن این معامله شیرینه، حتما معامله کن. اگه این جنس رو بتونم بازارش باشه، بی‌انصافی هم نباشه. یه وقت به مثال من ایراد نگیری بگید داری گرون فروشی میکنی، یا یه مثال جنس من خریدار پیدا کرده، من به کسی به زور نمیگم، جنس من خریدار پیدا کرده به 100,000 تومن، همه میگن حتما معامله کن، همچی فرصتی دیگه گیرت نمیاد. یه نفر بیاد بگه من خواهان این جنس شما هستم، جنس تو به من بده، اینم ساک پول من، هر چی میخوای بردار. اینجا دیگه عقل که هیچی، بالاتر از عقل هر کی بیاد میگه اگه این معامله رو نکنی واقعا توی خسارتی. میدونید بعد عقلانی عاشورا چقدره؟ چیه؟ سه تا کلمه. یک، مردم دنیا چقدر میارزه؟ دنیا چقدر میارزه؟ یزید میتونی چقدر تو دنیا عمر کرد؟ 37 سال. چه کار کرد؟ 37 سال عیاشی کرد، هرزگی کرد. چقدر ارزید؟ چه کار کرد؟ گنده گنده هاش که تو دنیا خیلی عمر کردن، زمان حضرت نوح 1,000 سال عمر کردن، 2,000 سال عمر کردن، چه کار کردن؟ بعد عقلانی عاشورا اینه که عاشورا یه معامله ای رو میگذاره جلوی شما، یه بساط، یک معامله، یک محاسبه. حاضرید این دنیای کوچولو رو بدید؟ دنیایی که قرآن ده ها بار فرموده متاع قلیل. حاضرید این دنیای کوچولو رو بدید، آخرت بی نهایت رو به شما بدیم؟ این بعد عقلانی عاشوراست. رضا امام حسین لحظه آخر یه نامه برای برادرش محمد حنفیه نوشته. به برادرش میفرماید بدون دنیا میدونی چقدره؟
داداش فإن الدنیا که انها لم تکن، دنیا اینقدر کوچولو بود که انگار اصلا نبوده. و ان الاخره که انها لم تزل، آخرت اینقدر بزرگه که انگار از اول بوده. معنای این حرف من این نیست که دنیا رو سه طلاقه کنیم، نه، معنای حرف من اینه از این دنیای کوچولو میتونی معامله دنیایی بکنی، 50 سال توی دنیا خوشگذرونی کنی، عیاشی کنی، شهوت رانی کنی، حروم خوری بکنی، ظلم بکنی، آخرش چی؟ اما میتونی با این 50 سال دنیا، با این 100 سال دنیا معامله آخرتی بکنی. بعد قرآن راجع به شهدا چی میگه؟ فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا خوشگذرونای اون بر میشن. عجب. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. انتخاب با شماست، شما همتون عاقلید، انتخاب کنید دنیا برای دنیا یا دنیا برای آخرت. این میگه این بعد عقلانی عاشوراست. یزیدیان دنیا رو برای دنیا خواستن، حسینیان دنیا رو برای آخرت خواستن. این بعد عقلانی عاشوراست. امروز حاج آقا من چه کار کنم؟ یا آقای دکتری این ساختمونی داشت، توی ساختمون شما مجموعه داشتیم، اونجا مستأجر بودیم، خیلی خوشم اومد از جملش. گفتم ساختمون تو میخوای به کی بدی استفاده کنه؟ به ما اجاره داده بود. گفت باجه یکم نشستم فکر کردم دیدم ما توی دنیا 4 چیز بیشتر لازم نداریم. یکی لباس میخوایم، پوشاک، یکی هم خوراک میخوایم، یکی هم مسکن میخوایم، یکی هم مرکب میخوایم. بیشتر از این 4 تا هر چی تو دنیا خرج کنیم چیکار کردیم؟ اسراف کردیم. یه مسکن خوب داشته باشیم، یه مرکب خوبم داشته باشیم، یه خوراک خوبم داشته باشیم، یه پوشاک خوبم. خب گفتم بقیه رو میخواد چیکار کنی؟ گفت آقا فکر کردم. نگاه کنید، فکر کرده ها، فکر کردم، فکر کردم به این که اگر بقیه شو برای آخرت پسنداز کنم برد کردم. گفتم بارکالله، همین که تو میگی قرآن و عطرتم میگم. عمر سعدم شب عاشورا تا صبح فکر کرد ولی نتونست درست تشخیص بده. حر ابن یزید ریاهی هم تا صبح فکر کرد، تونست تشخیص بده. حر گناهکار بود، مردم گناهشم بزرگ بود، ولی فکر کرد، توبه کرد. اونم چه توبه ای؟ حر که فرمانده لشکره، سر را برهنه کرد، پا را برهنه کرد، آمد سر به زیر انداخت، محضر ولی خدا عذرخواهی کرد، خدا هم عذر او را پذیرفت، مقام شهادت رو بهش داد. ما میخوایم به گناهکاران جامعهمون بگیم، گناهکاران سیاسی، گناهکاران اقتصادی، گناهکاران اخلاقی، اگر مثل هر توبه کنید، عذرخواهی کنید، جبران بکنید، قطعا ولی خدا شما را میپذیرد، خدا هم شما را میپذیرد. اما این عاقلانه نیست که عمر سعدی که توبه نکرده ما بگیم ما میخواییم خطاکارا رو ببخشیم. عمر سعد تو بیا ما پذیرفتیم، خب تیر میزنه. کسانی که در فتنه 88 توی مملکت خیانت کردن به اسلام و انقلاب و نظام و ولایت، اگر بیایند پیش مردم توبه کنند، عذرخواهی کنند از محضر خدا و ولی خدا و امت اسلامی، شاید توبهشون پذیرفته بشه. اما کسی توقع نداشته باشد نظام اسلامی بدون توبه کسی را بپذیرد. این خلاف منطقه است. اگر از عاشورا استناد میکنیم، عاشورا هر توبه کرد، عذرخواهی کرد. حواسمون باشه این درس اول عقلانی عاشورا. برادرم، خواهرم، بیننده عزیز، اگر واقعا تو زندگی میای عاقلانه، عاقلانه یعنی دنیا رو برای آخرت، مرکبتو تأمین کردی، خانه تو تأمین کردی، پوشاک و خوراک تو تأمین کردی، بقیه رو اسراف نکن، به دیگران رسیدگی کن. حاج آقا ما تو قمخشامون فقیر نداره، تو برنامه‌های دیگه تلویزیونم گفتم به فقرای محله بده، به فقرای شهرتون بده، به فقرای کشورت بده، به فقرای جهان اسلام بده. این بعد عقلانی عاشوراست. ما اگه تو عاشورا نتونیم احسان و انفاق رو درک کنیم، ایثار رو درک بکنیم، پس ما چه کار کردیم تو عاشورا؟ بشین فکر کن ببین دنیا برای دنیا بهتر است یا دنیا برای آخرت. یک، دو و سه تمام. دومین تعقل در عاشورا. امروز بازی های آسیایی برقراره. تو بازی های آسیایی همه ورزشکارا دنبال یک مربی هستن که این مربی کارآمد باشد، از مقام بالا انتخاب شده باشد، بی خطا هم باشد. این عقلانیه. هیچ وقت یک کسی که سری هیچ سر در نمیاره از بازی های ورزشی به عنوان مربی او رو قرارش نمیده. تو سیستم آموزشی هم همینجور، مربی آموزشی باید وارد باشه، متخصص باشه، حکم داشته باشه از وزارت آموزش پرورش. حاجی ها دارن از مکه میان، حتما باید مدیر کاروان و روحانی کاروان وارد باشه، حکم داشته باشه از سازمان حج و زیارت. این منطقیه. آی مردم، بالاترین دلیل عقلانی و منطق و عقلانیت عاشورا این است که یک عده دنبال یزید را افتادن که هیچ تخصصی در هدایت مردم بگی نداشت. یه عده‌ای دنبال ولی خدا را افتادن که خدا او را تعیین کرده بود، خدا او را تعیین کرده بود و او پاک و مطهر بود بنابر آیه تطهیر و او علم غیب داشت، یعنی فوق تخصص هدایت است محمد و آل محمد. حالا من خیلی ساده میگم، آی مردم، مردم آمریکا هم دنبال یک رهبرن، ولی رهبرشون آقای اوباماست. همه تون دارید آقای اوباما رو میشناسید الحمدلله. مردم اسرائیل هم همین مردم ارزم بخی یهودیان اسرائیل، البته یهودیان صهیونیست، رهبرشون نتانیاهویه. اونا هم دنبال یه رهبر میگردن. حضرت عباسی بیاید تو عالم عقلانی فکر کنیم، آیا دنبال اوبامایی را بیفتیم که خودش را نمیتواند مدیریت کند چه بشود مردم دنیا را؟ دنبال نتانیاهو را بیفتیم که چیزی جز زور و بیمنطقی نمیفهمد، یا دنبال یک ولی فقیه مجتهد جامع الشرایط عادل نائب امام زمان که مورد تأیید امام زمان است عقل داشته باشیم؟ باز میرم سراغ هر. هر روز تاسوعا ولیش یزید بود، هر روز عاشورا ولیش حسین شد. اونهایی که ولایت انگلیس رو تو فتنه 88 قبول کردید، ولایت آمریکا رو قبول کردید، اگر میخواید مثل هور باشید باید ولیتون رو عوض کنید. این عقلانیته. یاران امام حسین عقلانیت به خرج دادن. ما میخواییم تو زندگیمون پیرو به ولایت الهیه باشیم. ای دو، پس یه عقلانیت اینه که ما دنیا رو به آخرت عوض میکنیم، یه عقلانیت اینه که ما ولی خدا را با ولی شیطانی عوض نمی کنیم. تو زندگیت هم دو ولایت مدار باش. یه عقلانیته. ما ولی خدا را قبول میکنیم ولو بدنمون زیر سم اسوان لگدمال شود. سه، حرفم تمام. عقلانیت این است مردم. خیلی تعبیر قشنگی داره امام بزرگوارمون. همه تون قبول دارید پایان عمر همه ما مرگ است. مرگ یعنی ملاقات با خدا. آقا اگه پایان بازی های آسیایی، بازی های جام جهانی بی مدال باشد قشنگ تره یا با مدال؟ هر آدم عاقلی میگه با مدال. بالاترین مدال عالم شهادت است. امام بزرگوارمون فرمود اگر پایان عمر من و شما مرگ و ملاقات با خداست، بهترین ملاقات با خدا با لباس شهادت و بدن خونینه. این عقلانی مردم.
ما که قراره بمیریم، تو دعوا بمیریم، چاقو بخوریم بمیریم، تو تصادف بمیریم، با مریضی قند و چربی بمیریم، یا به شهادت از دنیا برویم. بالاترین عقلانیت آرزوی شهادت است. یاران امام حسین عقلانیت به خرج دادن، شهادت آرزو کردن، شهادت آرزو کردن، چون خدا تو قرآن میگه شهدا احیا اون ولیکن لا تشعرون احیا اون اندرب بهم یرزقون. سه تا عقلانیت گفتم، دنیا رو بده آخرت بگیر، ولی شیطانی رو بذار کنار، ولی الهی رو بگیر، اینا سعادت آوره. سوم، آرزوی مرگ نکن، آرزوی شهادت بکن. پایان عمر هممون رو خدایا به آبروی حسین شهادت در راه خودت قرار بده. این سه بعد عاشورا، منتظران امام زمان. بیاد امسال عاشورایی تر برای حسین، امام زمانی تر برای حسین عزاداری کنیم. هم بعد عاطفی، هم بعد حماسی، هم بعد عقلانی عاشورا را دنبال کنیم ان شاء الله. خدایا به آبروی ابی عبدالله الحسین به همه ما توفیق انتظار واقعی عنایت بفرما. بیایید به استقبال محرم برویم، بگیم السلام علیک و صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد و علا اصحاب. من همین ذکر و دعاتون کنم، ندبه رو بخونم. جانم حسین، جانم حسین، ای جان جان دل و جلا میده ها. جانم حسین، حسین، ای جان جان.